اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره و برنامه خبری روز پنجشنبه دری 18 اپریل 2019 با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرسانند.
با عرض سلام، یک منبع نزدیک به حکومت وحدت ملی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که سفر هیئت 250 نفری دولتی برای اشتراک در نشست بین الافغانی قطر برای مدت نامعلوم به تأخیر افتاده است. قرار بود که هیئت مشترک سیاستمداران، فعالان مدنی و حکومت افغانستان پس از ظهر امروز از کابل به دوحه بروند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ در مورد این سفر همین قدر گفته است که جزئیات در مورد این سفر بعد از ظهر نشر می شود. اما وحید مجد، تحلیلگر سیاسی و یکی از اشتراک کنندگان احتمالی نشست دوحه، به صدای امریکا گفت که نمایندگان طالبان فهرستی که از سوی قصر ریاست جمهوری افغانستان تهیه شده است رد کرده است.
لیست را که دولت روان کرده بود و 25 نفر بود و از طرف طالبا رد شد و طالبا یک لیست دیگه را اونا خودشان از جمله البته افراد را از لیست حکومت قبول کردن و از 25 نفر تعداد کمی را گرفتن.
اما یک منبع به صدای امریکا علت تأخیر را مشکلات تکنیکی بیان کرد و گفت که تلاش ها برای حل این مشکلات جریان دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2019 خود از ردبندی جهانی آزادی رسانه ها گفته است که افغانستان با 3 رده از جایگاه 118 به 121 نزول کرده است. رضا معینی، مسئول سازمان گزارشگران بدون مرز برای افغانستان و ایران، در مصاحبه با تلویزیون رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ناامنی یکی از عوامل جدی این مسئله بوده است.
طی سالهای گذشته همواره مسئله امنیت برای خبرنگاران در افغانستان در اولویت قرار داشته. این امنیت در طی سالهای گذشته با کشتار وسیعی که از خبرنگاران شده عملا مختل شده. در کنار آن، این دستاورد بزرگ آزادی بیان که افغانستان را در منطقه به یک کشور و شاید هم در سطح جهان به یک کشور قابل ملاحظه در رعایت آزادی بیان تبدیل کرده، در خطر قرار گرفته است.
در جریان سال گذشته میلادی 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در حملات مستقیم به رسانه‌ها کشته شده اند. این سازمان از حمله ششدرک کابل به صورت مشخص یادآوری کرده که در آن خبرنگاران و تصویربرداران 5 رسانه در حمله دوگانه انتحاری جان باختند. به باور این سازمان، خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها در سطح جهانی به ویژه افغانستان رو به افزایش بوده است. مرد آمریکایی که به جرم همکاری با گروه طالبان در افغانستان به 20 سال زندان محکوم شده بود، قرار است پس از 17 سال در بند از قید آزاد شود. جزئیات بیشتر از احمد سیار زیا.
جان واکر لند در 2001 میلادی، چند هفته پس از حمله آمریکا بر رژیم طالبان در افغانستان، بازداشت شد. او که مشهور به طالب آمریکایی است، اکنون 38 سال است و در 20 سالگی از یمن به افغانستان رفته و به گروه طالبان پیوسته بود. قرار است جان واکلن در 23 ماه می از زندان در ایالت اندیانا آزاد شود. دلیل آزادی پیش از وقت و مشروط او برخورد نیکش در زندان خوانده شده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. بیش از 150 میلیون شهروند هندی امروز پنجشنبه آرای خود را در دومین مرحله انتخابات سرتاسری هند در صندوق‌های رأی ریختند. واجدین شرایط رای دهی در هند در مرحله دوم انتخابات آن کشور برای 90 کرسی پارلمان در بیش از 10 ایالت هند که شامل منطقه کشمیر تحت کنترل هند نیز می شود رای می دهند. نریندرا مودی، صدر اعظم هند و حزب ملی‌گرای وی، در این انتخابات پیشتاز تلقی می شود. اما در مناطق دورافتاده آن کشور با نارضایتی مردم مواجه، زیرا عواید زراعتی مردم در آن ساحات کاهش یافته است. انتخابات سرتاسری هند قرار است به تاریخ 19 ماه می خاتمه یابد و نتایج آن به تاریخ 24 ماه می اعلام خواهد شد. مقامات در ایالت بلوچستان پاکستان میگن مردان مسلح یک بس حامل مسافران را در یک منطقه دور افتاده متوقف کرده و پس از بررسی کارتهای هویت مسافران 14 نفر را به قتل رسانده اند. اکثر کشته شدگان را پرسنل نیروهای دریایی پاکستان تشکیل میدهد. بر اساس گزارش های یک گروه بیش از 20 نفری که لباس های شب نظامیان را به تن داشته پس از بررسی کارت هویت همه مسافران این بس 16 تن آنان را از بس پایین کردند و سپس گلوله باران کردند. اما دو تن از مسافرین قبل از گلوله باری قادر به فرار شده و خود را به نزدیکترین پوسته تلاشی رساندند. یک سخنگوی نیروهای بحری پاکستان وقوع این حمله را تایید کرد اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. گروه براس که معنی آن برادران است و یکی از سه گروه جدایی طلب بلوچ در پاکستان است، مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان این حمله را یک عمل تروریستی خوانده و به نیروهای امنیتی دستور داده که عامل آنان شناسایی شوند. گروه های جدایی طلب در پاکستان معمولا نیروهای امنیتی پاکستان و نیز افراد مربوط به ایالت همجوار پنجاب را مورد حمله قرار می دهند. ویلیام بار لوی سنونوال ایالات متحده امروز پنجشنبه نسخه سانسور شده تحقیقات در مورد دخالت روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا به کنگرس می سپارد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
کنگرس و مردم امریکا برای نخستین بار امروز پنجشنبه جزئیات گزارش آقای مولر را در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به شکل یک نسخه خلاصه شده دیگر از گزارش مولر دریافت خواهند داشت. جرالد ندلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا از حزب دموکرات اکنون ادعا میکند که وزیر عدلیه این کشور این خلاصه گزارش را پس از کنفرانس خبریش نشر میکند و فرصت اندکی برای مطالعه آن وجود دارد. آقای ندلر ابراز نگرانی کرده است که ویلیام بار وزیر عدلیه امریکا با استفاده از فرصت قبل از اینکه خبرنگاران گزارش را بخوانند تلاش خواهد کرد با یک اقدام بی سابقه یافته های این هیئت تحقیقاتی را به نفع رئیس جمهور ترامپ جلوه دهد.
And cherry-picked findings in his March 24th letter to Congress.
ویلیام بار خلاصه گزارش و نکات دلخواه خود را در نامه 24 ماه مارس به کنگرس ارائه کرد. دوم اینکه او خلاصه گزارش را که تحقیق کننده ویژه این قضیه می‌خواست به سمع عموم مردم برساند نزد خود نگه داشته بود. سوم اینکه او قبل از اینکه یک کپی از گزارش را به کنگرس ارائه کند به قصر سفید معلومات داده بود که به مقامات قصر سفید کمک کرد تا واکنش رئیس جمهور را در رابطه بنویسند.
اما آقای ندلر تاکید کرده است که باید در یکی دو روز آینده گزارش خلاصه شده تحقیقاتی مولر را به دقت مطالعه کنند تا مشخص شود که لوی سارنوال بخش اندکی از گزارش اصلی را در نسخه خلاصه شده گنجانیده یا اینکه نکات زیادی از گزارش تحقیقاتی مولر را نخواسته به سمع مردم برساند.
کوریای شمالی از مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده تقاضا نموده بیش از این در نشست‌های برنامه خلسلای اتمی آن کشور دخیل نباشد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
KCNA آژانس مرکزی کوریای شمالی به نقل از وان جونگن یک مقام ارشد وزارت خارجه کوریای شمالی گزارش داده است که پیونگیانگ از ایالات متحده می خواهد تا فرد دیگری را که به گفته او در بخش مکاتبه بیشتر محتاط و پختگی داشته باشد در مذاکرات خلسلاح اتمی معرفی کند. اظهارات این مقام ارشد کوریای شمالی چند ساعت بعد از آن بیان شد که رژیم کوریای شمالی گفت کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی از آزمایش یک سلاح تکتیکی رهبری شدن نظارت کرد. تا حال نوعیت این سلاح جدید مشخص نشده است، اما عبارت تکتیکی احتمالاً به معنای آزمایش میزایل های بالستیک با برد طویل است که قادر می باشد ایالات متحده را هدف قرار بدهد. این آزمایش تازه توسط کوریای شمالی بعد از آن صورت گرفت که گفتگوهای خلسلاح اتمی میان رهبران ایالات متحده و کوریای شمالی در ماه فوریه که در پایتخت ویتنام صورت گرفت بدون نتیجه خاتمه یافت.
و مقام‌های کرملین روز پنجشنبه گفتند که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی قرار است در نیمه دوم ماه جاری میلادی به روسیه سفر کند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور را ملاقات نمود. اما مقام های کرملین در مورد موضوعات مطرح بحث رهبران دو کشور جزئیات ارائه نکردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمان نیستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، قرار بود که فردا جمعه یک نشست سه روزه در دوحه در میان هیئت از افغانستان و نمایندگان طالبان برگزار گردد، ولی سفر هیئت حکومت افغانستان به قطر تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. برخی از اعضای این هیئت میگویند که اختلاف ها روی فهرست هایی که از جانب حکومت و طالبان تعیین شده بود مسبب این امرس و شرح بیشتر ای گزارش جلال میرزاد به توجه میرساند.
قرار بود هیئت حکومت افغانستان چاشت امروز به قطر برود، اما رفتن آنان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. یکی از اعضای این هیئت میگوید که طالبان فهرست دیگری را پیشنهاد کردند که این فهرست با مخالفت حکومت افغانستان روبرو شده است.
به صورت رسمی ریاست تشریفات ارگ ریاست جمهوری با تمام اعضای هیئت تماس گرفتن و اعلام کردند که سفر امروز که قرار بود ساعت 12 ظهر به وقت کابل انجام شود به تعویق افتاده است. دلیل تعویق هم رسما اعلام نشده است، اما به صورت غیر رسمی شایعاتی وجود دارد که از جانب قطر لیست دیگری فرستاده شده به کابل که اون لیست با لیست حکومت افغانستان بسیار مغایرت دارد. در اون لیست هیئت طالبان هم هستند، یک عده از شرکت کنندگان کنفرانس مسکو هستند، تعدادی از افغانهایی که در اروپا و آمریکا و استرالیا زندگی میکنند اونها هستند.
حکومت افغانستان هیئت 250 نفری را از برای گفتگو با طالبان تعیین کرده، اما طالبان گفتند که از میان این فهرست شمار اندک آنان پذیرفته خواهد شد.
حکومت میخواه که لیست خود اگر طالبان و قطری ها قبول کنه و تا این حال طالبان و قطری ها لیست 250 نفری حکومت قبول نکده و نه هم طالبان میخواه که از آدرس حکومت کسی در نشست اشتراک کنه.
مرکز منازعات و مطالعات بشری دوحه میزبانی این نشست را بر عهده دارد. قرار است در این نشست 300 تن شرکت کننده درباره چگونگی به میان آمدن صلح در افغانستان گفتگو کنند. برخی از چهره های سیاسی در افغانستان میگویند که تا هنوز هم رهبران و سیاستگران نتوانستند درباره گفتگوهای صلح توافق نظر داشته باشند.
سرعت عمل که ما میبینیم در مذاکرات بین آمریکا و طالبان و سرعت ما در قشر سیاسی خود و او استیجالیت احساس استیجالیت در قشر سیاسی خود تا به هنوز ما احساس نمی کنیم.
اما منابعی از حکومت افغانستان به صدای امریکا علت تعویق سفر این هیئت را به قطر مشکلات تکنیکی بیان کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما گزارش را در مورد به تعویق افتادن نشست سه روزه در دوحه میان هیئت افغانستان و نمایندگان طالبان را شنیدید. در ادامه گزارش ها، از ششمین سالیاد معرفی غزنی به حیث مرکز فرهنگ جهان اسلام امروز در غزنی با شعر، موسیقی، طنز و نمایشگاه صنایع دستی و آثار هنری تجلیل شد. در این مراسم مسئولین محلی از برنامه های تازه فرهنگی و ترمیم برخی آبدات تاریخی این ولایت خبر می دهد. حاصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
فرهنگیان غزنی در صحن ریاست اطلاعات فرهنگ گرد آمدند و به بهانه گرامی داشت از ششمین سالیاد نامگذاری غزنی به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام شعرخوانی کردند.
سه فضای اخوت حاکم بگردد، فضای اخوت حاکم بگردد، شوم شاهد آن روزت وطندار. شکوه صلح بینم بر جبینت، شکوه صلح بینم بر جبینت، نبینم آی جان سوزت وطندار.
دی اوگده جگره للاسا اننگیو که تم نشوم، سول راسا شدایما دی افغان پلنگ کالکی.
در حریم شهر شهر و خلوت بزم هدف، پیر و برنایش نهاد پرسمر دارد هنوز.
نمایشگاه آثار هنری، کتاب و صنایع دستی بانوان بخش دیگری از این برنامه بود. و گفته فرهنگیان غزنی این تولیدات روایتگر فرهنگ اصیل این سرزمین است که حالا زیر غبار جنگ و ناامنی قرار گرفته و اگر همین گونه ادامه یابد فراموش خواهد شد. حبیبه حسینی یکی از فعالان فرهنگی در غزنی.
خانمای غزنی صنایع دسته های خود را به نمایش گذاشته بودند. این صنایع دسته هایشان خیلی سابقه قدیمی است. به نمایش گذاشتن از اینا میتواند مردم را به گذشتهشان آشنا کند.
بشیر محمدی رئیس اطلاعات فرهنگ غزنی گفت که در نظر دارند تا برای جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی این ولایت را با حفریات مسلکی کشف و به نمایش بگذارند. بر بنیاد معلومات وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، حفاری قانونی در اطراف منارهای مسعود سوم و بهرامشاه در ولایت غزنی نیز آغاز شده است. مرمد آبداد تاریخی نیز از دیگر برنامه‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی است.
موږ هم په ورته توګه د غزنی د ملي ارزښتونو، لرغونو، ملموس او غیر ملموس تاریخي میراثونو د ساتنې او پالنې ته ژمن یو او هڅه کوو چې د پلان له مخې د غزنی تاریخي ولایت ټول تاریخي آبادات ورغوو. د منارونو د سیمې په شان د ټولو باستاني سیمو څخه ساتنه وکړو او دا سیمې په ملي پارکونو بدلې کړو.
غزنی در سال 2013 میلادی رسما از سوی کشورهای اسلامی جهان به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی برای یک سال معرفی شد. اما سازمانهای فرهنگی در غزنی انتقاد دارد که بعد از ختم جشنواره معرفی این ولایت، وزارت اطلاعات فرهنگ در زمینه نگهداری آبداد تاریخی این ولایت کاری نکرده. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم، راهپیمایی به حمایت از صلح در ولایت کندهار راه اندازی شده امروز و همچنان در چند نواحی ولسوالی های شهر کندهار نیز راهپیمایی صورت گرفته. در مورد این راهپیمایی از همکار ما عزیز الله پوپل جزئیات میپرسیم. آقای پوپل سلام، اگر فشرده در مورد این راهپیمایی صلح شما جزئیات بدین.
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقا امروز حوالی ساعت 10 بجه با صدها نفر باشندگان ولایت کندهار از گوشه و کنار این ولایت جمع شده بودند و از نقطه مرکزی شهر کندهار از شوکه شهدا تا احمد شاهی استادیوم اوج اینا راهپیمایی کردند و از طرفای درگیری جنگ خواستند که هر چی زودتر باید آتش بس صورت بگیرن و همچنان در پالوی ازی از روند مذاکرات در دوها پایتخت قطر اینا امیدواری نشان دادن که این مذاکرات که اوجه هم جریان داره باید نتایج ثمر بخش داشته باشه و همچنان گفتن که مردم افغانستان یعنی تشنه صلح هستن و اکثریت این کسایی که در این راهپیمایی حضور داشتن اکثریت اون کسایی بودن که در جریان جنگ اعضای فامیل خود از دست داده بودن و یا هم او کسا بودن که از ولسوالی ها به خاطر نامن مناطقشان به شهر کندهار کوچ کرده بودن. این جریان راهپیمایی امروز بودن.
آقای پوپل، تعداد یا شمار این افراد به نظرتان چقدر بوده باشه و گفته میشه که در نواحی شهر هم این راهپیمایی ادامه داشت چند روز پیش و امروز، در این مورد هم بگوین.
بله اینا تقریبا تعدادشان بیش از 1000 نفر می شدن و یک نقطه بسیار مهم ای بودن که بخاطر ای راهپیمایی که به حمایت صلح برای انداخته شده بودن در داخل شهر کندهار بر وسایط و بندیز وضع شده بود از طرف پولیس و امو کمیسیون امنیتی که بخاطر تأمین این رپایمایی پیش از پیش اونا کدام تصمیم گرفته بودن بنابر امو تصامیم در داخل شهر گشت و گذار نبودن، بر ترافیک عمومی هم بندیز بودن و او ترافیکی که از طرف کابل به طرف هرات میرفتن و یا هم از طرف هرات به طرف کابل میرفتن اونا هم برای 4 ساعت در گوشه و اطراف قندهار او ترافیک هم مزدود شده بودن و اینجا در داخل شهر قندهار از همه گوشه و کنار قندهار امی کسایی که در این راهپیمایی حضور داشتن اینا آمده بودن و تقریبا یک هفته پیش از این راهپیمایی در ولسوالی پنجوایی که دومی نقطه بزرگ قندهار هستن اوجه هم تقریبا قندهار دانا که اکثریت اعضای خانواده خود در جنگ از دست داده بودن اونا همی یک راهپیمایی داشتن.
تشکر از وقتتان آقای پوپل.
تشکر دیدم.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم، ضیاء الرحمن حسرت در مورد درگیری ها در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار گزارش می دهد.
مقامات در ننگرهار تایید کردند که عملیات نظامیان افغان در ولسوالی شیرزاد به شکل تاکتیکی و محتاطانه و پیش می رود تا از تلفات ملکی جلوگیری شود. جنرال محمد کریم نیازی قماندان لوای 4 پیاده اردو ملی در ولایت ننگرهار روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بخش‌هایی از اطراف ولسوالی شیرزاد پاکسازی شده است.
جایی را که ما خواستیم عملیات کردیم در ولسوالی تا 4-5 کیلومتر اطراف بخش‌های 5 کیلومتر اطراف ولسوالی را عملیات کردیم. با ما چیزی که از بالا هدایت شوه ما امور عملی میکنیم. تولایای اردوی منطقوی ان شاء الله که منظور شده در آینده بسیار نزدیک انشاءالله اونا میاید. همچنان جناب رئیس تدابیر داره که خیزش های مردمی ما در اوجه با مردم صحبت کردیم. مردم با شما معلوم است که حمایت مردم با ماست. همیشه وقت ما هر جایی که رفتیم حمایت مردم با ما بوده.
به گفته مقام های نظامی ننگرهار، طالبان مسلح مراکز بزرگ و مستحکم را در شیرزاد ایجاد کردند و از 10 سال به این طرف در این مراکز مستقرند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار گفت که گروه های مختلف در ننگرهار حضور دارند.
مختلف توریستی دلی چی آقا؟
گروه های مختلف توریستی در مناطق نزدیک ننگرهار فعالیت دارند. آن گروه ها اگر طالبان هستند، القاعده است، جیش محمد، داعش، لشکر طیبه و سایر گروه ها که همیشه میکوشند که با مردم مشکلات ایجاد کنند و اذهان مردم را توسط جنگ روانی خراب کنند. نظامیان افغان عملیات را از طریق زمین و هوا 5 روز پیش بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد آغاز کردند. در واکنش به این عملیات طالبان حملات موتوربم را بر مقر این ولسوالی انجام داده و 24 ساعت با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. نیروهای امنیتی توانستند که 5 روستا را در این ولسوالی تا اکنون پاکسازی کنند. اما اینکه این عملیات چه پیامد برای باشندگان شیرزاد در پی داشته خواهد بود، اجمل عمر وکیل شورای ولایتی ننگرهار و باشنده شیرزاد مدعی است که نیروهای عملیات کننده پس از اکمالات دوباره به جلال آباد برگشتند. اکمالات کردن و دوباره برگشتند. نه عملیات شده و نه ساحت را تصفیه نمودند، نه تلاشی نمودند. فایدهش همین بود که بر سر سرک با مردم دیدار کرده و برگشتند. مقامات تلاش دارند که تهدیدهای مخالفان مسلح را در نقاط مختلف ننگرهار از بین ببرند. پیش از این مقامات اردو گفته بودند که در ولسوالی‌های خوگیانی، پچیراگه و دیبالا 4 تولای اردوی منطقوی حضور دارند و برای حفظ امنیت سایر مناطق تصفیه شده نیز این نیروها گماشته می شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بله شنوندگان محترم، در آخرین لحظات برنامه هستیم. همکارم قدیر مشرف روی خط مستقیم تلفن با ما هستن و از تازه ترین انکشافات در مورد ای که ویلیام بار لوی سرمال امریکا اعلام کرده که هیچ شواهدی مبنی بر موجودیت ارتباط میان تیم انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به دست نیامده است. اظهارات آقای بار در یک کنفرانس خبری به نشر رسیده و جزئیات ای که تازه ترین چی هاست از آقای مشرف میشنویم. دکتر مشرف سلام بر شما، اگر لطف کنین جزئیات بیشتر بدین.
و سلام خدمت عمومی کسایی که صدای مرا میشنوند. ببینن امروز سرانوال ایالات متحده درست ساعت نونیم شام نونیم صبح به وقت واشنگتن در کنفرانس خبری گفت که گزارش که رابرت مولر در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نشر کرده به این نتیجه نایل آمده که ستاد انتخاباتی آقای ترامپ هیچ گونه ارتباط با روزها نداشتند، هرچند روزها تلاش کردند تا در انتخابات مداخله کنند ولی هیچ یک از اعضای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در تبانی با روزها قرار نداشتند. این یک نکته عمده بود و نکته دومشی بود که آقای ویلیام بار تاکید کرد که ما و معاونم پس از اینکه گزارش خواندیم هر دوی ما شخصا به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه اقدام از طرف رئیس جمهور در جریان تحقیقاتی که آقای مولر در دو سال اخیر در مورد دخالت روسیه در انتخابات رئیس جمهوری 2016 ایالات متحده جریان داشت دخالت نکرده و تلاش نکرده تا جلو تطبیق عدالت در جریان از این تحقیقات بگیره. دموکرات ها و جمهوری خواهان کنگرس واکنش های متفاوت خود داشتن. دموکرات ها از ابتدا خلاف نشر گزارش خلاصه و همچنان گزارش بودند که نکات عمده و اساسیه که برای امنیت ملی ایالات متحده به گفته لوی سرانوال امریکا حساس است و روی از این گزارش خط گرفته شده روی از این خطوطی که گمان برده میشه برای امنیت امریکا حساس است با این مخالف بودن. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت که مردم امریکا و امریکایی ها سزاوار گرفتن معلومات مکمل در مورد از این تحقیقات هستند.
خب
از طرف دیگه جوان جمهوری خواهان میگن که دموکرات ها با این تلاش خود کوشش میکنن تا امو رخ و یا جهت از این تحقیقات به نفع خود بگردانن و به حساب سمت زیره تغییر بدن.
آقای مشرف، تازه ترین واکنش های از خود رئیس جمهور دیده شده یا چیزی شما تازه دارین؟
بله. تازه ترین واکنش که رئیس جمهور ترامپ داشت وی بود که آقای ترامپ در یک پیام تویتر خود نوشت که هم ارتباط و تبانی ستاد انتخاباتیش با روزها نادرست از آب برآمده و هم این روشن شده که هیچ گونه مداخله برای جلوگیری از تحقیق عدالت در تحقیق نکرده و در صفحه تویتر خود نوشته کرده که بازی پایان یافته، یعنی به عنوان به صورت مشخص پیروزی خود در صفحه تویتر خود اعلام کرده و دیروز در یک صحبت رادیویی گفت که نکات بسیار عمده در این گزارش به نشر میرسه و بالاخره نکته پایان روی تمام شک و گمان ها مانده میشه. اما ویلیام بار یک نکته را گفت که این گزارش از قبل به وکیل مدافع آقای ترامپ داده شده بود و خوانده ایره و به سمش رسیده.
خب.
ولی که جزئیات بیشتر از چی است گمان احتمال میره که تا چند یکی دو ساعت دیگر این بکونه علنی در مطبوعات نشر شد.
خب و بگونه سوال اخیر آقای مشرف، به نظر شما چقدر میتونه که این گزارشی که امروز نشر کرده سر مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ برای سال آینده تاثیرگذار باشه؟
بدون شک کارشناسا به می باور هستند که یکی از نکات مورد بحث و اساسی انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری همین تحقیقات رابرت مولر در مورد مداخله روسیه در انتخابات خواهد بود و شک و گمان های برای تلاش دوباره روزها در این انتخابات هم بدون شک در مطبوعات به نشر خواهد رسید. این که انتخابات آینده ایالات متحده چقدر تلاش خواهد کرد از این شک و گمانی ها به دور باشه، هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها سال 2020 شاید شد.
جهان سپاس از شما و شنوندگان محترم رادیو آشنا صد امریکا. با این گزارش میرسیم به دقایق اخیر این برنامه ای ساعت برنامه پشت آماده نشر است. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا صد امریکا را شما دنبال کنید.